رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه 22 جدید سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 8 شب دوشنبه 11 جنوری سال 2016 میلادی در واشنگتن. سرخط اخبار این ساعت:
رهایی یک شهروند کانادایی از اسارت طالبان در افغانستان، هدف قرار گرفتن ذخیره پول نقد داعش در عراق و امضای توافق، مبارزه با قاچاق مواد هسته‌ای میان امریکا و اردن.
در این برنامه که من ژیلا سمی میزبانان هستم، بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان، گزارشی در ارتباط به تقاضای استادان پوهنتون و معلمان مکاتب در قصبات و شهرهای کردنشین ترکیه برای ختم سرکوبی شورشان کردی را هم خواهید شنید. امیدوار هستیم تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار از همکارم خالد مفتون مشنوید.
با تقدیم سلام. یک شهروند کانادایی که 5 سال قبل در اسارت طالبان در افغانستان بود و از سوی آن گروه به جاسوسی متهم شده بود، به کمک قطر از اسارت آزاد شده است. استفن دیون، وزیر خارجه کانادا، این موضوع را روز دوشنبه گفت، اما در مورد جزئیات راهی کالن رادفورد که در ماه فوریه 2011 به اسارت طالبان درآمد چیزی نگفته است. در تصاویر ویدیویی که در ماه می سال 2011 از رودرفورد 26 ساله به نشر رسید، او گفته بود که به عنوان یک سیاه از افغانستان دیدن میکرد و او هر نوع همکاری با حکومت کانادا را رد کرده بود. تاریخ دقیق دستگیری رودرفورد و اینکه در کجا گرفتار شده بود روشن نیست. کانادا بین سالهای 2001 تا 2011 در افغانستان ماموریت نظامی داشت که در بین این سالها 158 سربازان کشور در افغانستان کشته شد. در نتیجه عمله هوایی ایالات متحده بالای یک تعمیری که پول نقد گروه دولت اسلامی در آن ذخیره شده بود به ارزش میلیون ها دلار این گروه تندرو به خاکستر مبدل شد. یک مقام پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده با تایید این خبر گفته است که این عمله در منطقه موصل عراق صورت گرفته و پول های از بین رفته از طریق فعالیت های غیر قانونی به شمول فروش تل به دست آمده بود. مقامات آمریکایی میگویند که آنان به صورت دقیق نمیدانند که به چه اندازه پول نقد داعش از بین رفته و یا واحد پولی کدام کشور بوده، اما میگویند که این اولین بار نیست که ذخیره پول نقد داعش هدف قرار گرفته است. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برای هفتمین و آخرین بار به حیث رئیس جمهور آمریکا در کنگره آن کشور در مورد دیدگاه خود در چند ماه آینده و آینده ایالات متحده سخنرانی کند. شرح بیشتر از همکارم عبدالواجد عادل.
آقای اوباما در یک پیام ویدیویی که از سوی قصر سفید نشر شده است گفته است که سخنرانی او نه تنها در مورد دستاوردهای حکومتش متمرکز خواهد بود، بلکه آنچه در آینده به حیث رئیس جمهور انجام خواهد داد و در نهایت مردم و حکومت آمریکا در سالهای آینده باید انجام بدهد. رئیس جمهور ایالات متحده گفته است کارهای باید انجام بگیرد که متضمن امریکای قویتر، بهتر و مرفعتر برای اطفال امریکایی باشد. میچ مکانل، سناتور از حزب جمهوری خواه، حتی قبل از سخنرانی رئیس جمهور اوباما از خود واکنش نشان داده است.
The president is going, I assume, to talk about the future and try to paint a rosy picture.
قرار است رئیس جمهور در مورد آینده صحبت کند و تلاش خواهد کرد تا یک تصویر گلگون را ترسیم کند که اصلا وجود ندارد. ما مایل هستیم تا از رئیس جمهور در مورد یک پلان واقعی بشنویم تا داعش شکست داده شود. قرار است آقای اوباما فردا شب در برابر اعضای کانگرس کشورش سخنرانی کند.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ایالات متحده و اردن توافق کردند تا تلاش‌هایشان را برای مبارزه بر ضد دهشت‌افکنی هسته‌ای افزایش دهند. شرح بیشتر از همکارم ژیلا سمی.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و ناصر جوده وزیر خارجه اردن روز دوشنبه توافق پلان عمل مشترک میان دو کشور را امضا کردند. به گفته مقامات وزارت خارجه آمریکا، این اقدام تلاش‌های دو کشور را در راستای تشخیص و جلوگیری از قاچاق مواد هسته‌ای و رادیولوژیکی تقویت خواهد کرد. ایالات متحده توافق مشابه با 13 کشور دیگر نیز دارد که شامل عراق، اوکراین و لیتوانیا می گردد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که ایالات متحده در صدد آن است تا توافقات مشابه را با سایر کشورها نیز امضا کند.
در نتیجه نارامی ها در منطقه دارفور سودان در 3 روز گذشته 6 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال ماموریت صلح مشترک ملل متحد و اتحادیه افریقا از حکومت سودان خواستند تا در مورد این خشونت ها تحقیق کند. ماموریت سازمان ملل متحد برای اتحادیه اروپا در دارفور گفته است که افراد ناشناخته به تاریخ 9 مای جنوری قریه مولی را در منطقه دارفور مورد حمله قرار دادند و شمار زیاد مردم مجبور به ترک خانه هایشان شد. بر اساس گزارش ها ملل متحد در منازعه سودان حدود 300 هزار نفر کشته، 4.4 میلیون نفر نیازمند به کمک هستند و بیش از 2.5 میلیون نفر از خانه هایشان بیجا شدند. و یک پایگاه نظامی که قبلا توسط رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه کنترل می شد اما سال گذشته تحت تصرف گروه دولت اسلامی قرار گرفت، حالا با کنترل گروه کردها به نام واحد حراست از مردم در آمده است. بر اساس گزارش ها تصرف این پایگاه نظامی به مسابقه آغاز پیشرفت کردهای سوری تلقی می گردد تا مناطق بیشتر را از کنترل گروه دولت اسلامی بیرون کند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
Instead of Americans patrolling the valleys of Afghanistan, we trained
the ولسمشر باراک اوباما ورستی کلنی وینا او په دې حکله تحلیلونه
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا به ګونه زنده
سبا د مرغومی یا جدی په 28 می د سهار د شپږو بجو نه تر اتو بجو پورې
نشرات رادیو آزادی در این روز با یک ساعت تاخیر ساعت 8 صبح آغاز می شود.
شنوندگان عزیز، آواز ما را از استودیوهای ما در واشنگتن میشنوید. کمپین فرعی پولیو فردا در 18 ولایت آغاز میگردد که البته امروز منظور ماست و وزارت صحت از مردم میخواهد که با تیمهای صحی همکاری نمایند. مکیه منیر گزارش میدهد.
کمپاین فرعی پولیو در برخی از ولسوالیهای 18 ولایت کشور فردا آغاز میگردد. مسئولین معافیت کتلوی وزارت صحت عامه می گویند که به اساس گزارشات جمع‌آوری شده از سوی این نهاد در برخی از ولسوالی‌ها و قریه‌های این 18 ولایت هنوز هم ویروس پولیو در گردش است. گلاخان هیوب معاون معافیت کتلوی وزارت صحت عامه گفت که آنها برای توقف ویروس پولیو در این ولایات کمپاین را برامی اندازند.
در این برنامه تمام ولایت شامل برنامه نیست. 18 ولایت که در او 68 ولسوالی شد که معروض به خطر بود در او جای ما کمپاین را اندازی میتونیم و این کمپاین تاریخ 12 جنوری در 18 ولایت تطبیق میشه و برای 3 روز ادامه پیدا میکنه.
او افزود در ولایت های کندهار و هلمند که گردش ویروس پولیو در آن بیشتر است، کمپاین فرعی پولیو برای 4 روز ادامه مییابد تا طفل از کمپاین باز نماند. در این دوره کمپاین در 68 ولسوالی 18 ولایت در حدود 2.5 میلیون طفل زیر 5 سال توسط حدود 26 هزار کارمند صحی واکسین می‌گردد. ولایت‌های هلمند، کندهار، نیمروز، فرا، هرات، بادغیز، غور، غزنی، فاریاب، پکتیا، پکتیکا و در برخی از ولایت‌های دیگر کمپاین فرعی پولیو تطبیق می‌گردد. معاون معافیت کتلوی وزارت صحت از مردم یک بار دیگر خواست تا با تیم‌های صحی برای واکسین نمودن اطفالشان همکاری نمایند.
خواست ما از مردمی است که پولیو یک مرض لاعلاج است و هیچ نوع تداوی هنوز به این مرض نیست و اطفال که شکاری مرض میشه زیادتر اطفال زیر 5 سال است. تمام والدین و تقاضای ما این است که در این روزای کمپاین اطفال خود را به رضاکارهایی که در درب دروازه شان میایه حاضر کنند تا این مرض خانمانسوز تمام اطفال نجات پیدا کنند.
پولیو مرضی است که تداوی ندارد و فقط با چکاندن دو قطره واکسین به دهن اطفال زیر سن 5 سال میتوان از فلج شدن اطفال جلوگیری نمود. فردا کمپاین فرعی پولیو در مناطق سرحدی پاکستان نیز آغاز می‌گردد و بیشتر از 4 میلیون طفل زیر سن 5 سال که اطفال مهاجر افغان نیز شامل آن می‌شود واکسین می‌گردند. افغانستان و پاکستان دو کشور است که نوز هم ویروس پولیو در این دو کشور در گردش است و سالانه شماری از اطفال قربانی این مرض می‌گردند و فلج می‌شوند.
صدای آمریکا
آشنای شما.
شنوندگان عزیز، چنانه که در آغاز برنامه گفتیم، در ترکیه بیش از 1000 از استادان پوهنتون و معلمان مکاتب در قصبات و شهرهایی در مناطق کردنشین جنوب شرق ترکیه خواستار ختم سرکوبی گروه شورشان کردی PKK گردیدند. آنها در این زمان خواستند تا پروسه صلح از سر گرفته شود. دوریان جونز از استانبول گزارش فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
در یک بیانیه کوتاه منتشر شده از جانب استادان و معلمان، سرکوبی گروه شورشی کردی PKK از جانب قوای امنیتی ترکیه محکوم شده است. آنها خاصتاً از استعمال تانک‌ها در قصبات و شهرها انتقاد نموده و آن را قتل عام عمدی مردم کرد دانستند. این درخواستی که بیشتر از 1000 تن در پای آن امضا کرده است، خواستار ختم عاجل قیود رفت و آمد و بازگشت به پروسه صلح که در جولای گذشته توقف کرد شده است. با اساس گفته گروه های بین‌المللی حقوق بشر، در سرکوب گروه PKK در مجموع 200 تن از مردمان ملکی کشته شده است که در میانشان کلانسالان و اطفال نیز شاملند. اما حکومت این شمار و اعداد را نمیپذیرد و میگوید که تعداد بسیار اندک به قتل رسیده و سعی شده است تا تلفات ملکی به حد اقل آن باشد. بانک سرکوبی کردها که یکی از شدیدترین آن در نوع خود جانب نیروهای امنیتی از زمانی که منازعه در سالهای 1990 در اوج خود بود خوانده شده است، اما ایفر بارتو یک تن از استادان میگوید که در این مورد بحث عمومی اندک صورت گرفته است.
I'm very disturbed by the silence about what's going on in southeast Turkey. I think people are scared to talk about this, and especially as academics, I felt we have the responsibility to at least.
من در برابر خاموشی عمومی در مقابل آنچه در جنوب شرق ترکیه می‌گذرد خیلی ناراحت هستم. به فکر من که مردم از اظهار مخالفت در حراسند، خاصتاً از طبقه دانشوران. من فکر می کنم ما در برابر این سرکوبی مسئولیت داریم تا به سطح ملی و بین‌المللی توجه را به آن جلب کنیم و بگوییم که در جنوب شرق کشور چه می گذرد. از این سبب من در پای این تقاضانامه امضا کردم. در این اواخر میزبان یک نمایشنامه تلویزیونی مشهور از این که او این سرکوبی را در یک مصاحبه تلفنی با یک معلم در منطقه مورد منازعه مورد انتقاد قرار داده بود، معذرت خواهی کرد. اکنون شبکه تلویزیونی و معلم هر دو به زن تبلیغات دهشت افغانی تحت پیگرد قرار دارند. اسرامنگان، تنظیم کننده درخواست استادان و معلمان، میگوید که فشار مشابه در پوهنتون‌ها نیز آورده می شود. روز دوشنبه حزب جمهوری مردم گفت در سال 2015 در مجموع نزدیک به 500 تحقیق جرمی در مورد ژورنالیستان به عمل آمده است که از آن جمله 156 تن آن دستگیر گردیده و باز از این تعداد 32 تن آن در محبس باقی مانده است. مولود چاوشوگلو وزیر خارجه ترکیه گفت حکومت او مصمم است تا حقوق بشر را مراعات نماید.
صدای امریکا، آشنای شما.
مهربانی سخت میخواند و چشمانت سنم، مهربانی سخت میخواند و چشمانت سنم، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم، گریبانت سنم، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم، گریبانت سنم.
من نادیده و ناکرده کار عاشقی از تو هر چیز دلنگیز است قربانت سنم دامن از امید به پایان و دستم کوتاه است این سر و این هم تو این دل چیز فرمانت سنم مهربانی سخت میخواند با چشمانت سنم تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم گریبانت سنم خاطر از دوریت فارغ می شود اندک اندک می گذارم سر و دامانت سنم مهربانی سخت می خواند و چشمانت سنم تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم گریبانت سنم تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم گریبانت سنم
Instead of Americans patrolling the valleys of Afghanistan, we trained
The ولسمشر باراک اوباما ورستی کلنی وینا او په دې حق له تحلیلونه
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا به ګونه زنده
سبا د مرغومی یا جدی په 28 د سهار د شپږو بجو نه تر اتو بجو پورې
نشرات رادیو آزادی در این روز با یک ساعت تأخیر ساعت 8 صبح آغاز می شود
خب شنوندگان عزیز آخرین گزارش این ساعت برنامه را خدمتتان تقدیم میکنیم. با وجود که هنوز دسترسی مردم افغانستان به اینترنت و حضور در صفحات اجتماعی به خاطر عدم دسترسی به اینترنت و همچنان سطح پایین سواد و دانش قابل توجه نیست با آن هم استفاده از رسانه های اجتماعی از جمله فیسبوک و توییتر در افغانستان در بین جوانان و هم افراد سرشناس و ادارات حکومتی روز به روز در حال افزایش است اما اینکه تشریک اطلاعات و اخبار توسط مقامات افغان از طریق صفحات مجازی تا چی حد در انتقال پیامشان و روشن ساختن اذهان عامه تا حال مؤثر بوده است در این گزارش روی آن توجه کرده ایم در قرن 21 رسانه های اجتماعی در اکثر کشورها مرز تمام محدودیت ها و سانسورها را شکسته و دیگر نمی توان هیچ رویداد را پنهان کرد از طریق فضای مجازی حال می توان از همه چیز آگاه شد چی که به عدالتی ها و یا ظلم باشد و یا موفقیت ها و رویدادهای نوید دهنده افغانستان نیز از این قافله عقب نمانده و شاهد افشا شدن حوادث از طریق صفحات اجتماعی هستیم که بدون موجودیت این صفحات شاید هیچگاه از آن آگاه نمی شدیم همچنان این صفحات سکوی شده برای درج نظریات سالم و ناسالم بهره برداری های مثبت و در کنار آن استفاده غیر مجاز از آن برای پیشبرد مقاصد شخصی و یا توهین و تحقیر دیگران در چند سال اخیر ادارات و کارمندان دولتی افغانستان نیز به جمع کاربران فیسبوک، توییتر و دیگر صفحات اجتماعی پیوستند جنرال ایوب سالنگی، معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان، یکی از شخصیت هایی است که در صفحه تویتر شخصا فعال می باشد.
البته در مناطقی که اکثر اوقات روح مردم ما به اوج خبرهایی را میشنوند که داغدار میشن و بسیار کوشش کردیم که خبرهای واقعی را به سمع مردم ما برسانم و همچنان واقعیتهایی که رخ میده که مردم ما باید از واقعیت آگاهی داشته باشند.
آقای سالنگی گفت که پیام رسانی مسئولانه به ویژه در ارتباط به حوادث امنیتی از طریق رسانه های اجتماعی در حفظ آرامش روحی مردم و همچنان دیپلمات های خارجی مقیم در افغانستان نقش مثبت و تأثیر گذار دارد. ناظرین صفحات اجتماعی افغانستان و خبرنگاران نیز تایید می کنند که با افزایش کاربران صفحات اجتماعی در اینترنت، مسئولین حکومت نیز تلاش می کنند در این راستا برجسته‌تر فعال باشند. اکمل داوی، مطبوعاتی که زمان زیادی را به خاطر کارش در صفحات مختلف اینترنت صرف می کند، می گوید یکی از منابع دقیق و معتبر برای گزارشگران صفحات رسمی حکومت افغانستان مانند صفحات ارگ و ریاست اجراییه و یا وزارت های داخله و دفاع و خارجه می باشد.
به جای از اینکه مقام ها کنفرانس مطبوعاتی را راندازی بکنند و با در نظر داشت شرایط امنیتی که در کابل حاکم است، خبرنگارا تا وارد ارگ میشن یا دفاتر مقام ها میشن، از طریق فیسبوک و تویتر معلوماتشان به صورت سریع در تمام جهان پخش میشه. خبرنگارانی که حتی بیرون از کابل هستن میتونن در عین وقت به این معلومات دسترسی پیدا بکنن.
این در حالی است که مخالفین مسلح حکومت افغانستان نیست از این صفحات اجتماعی برای تبلیغات به نفع خود و یا جلب و جذب جنگجویان و یا ضعیف نشان دادن حکومت افغانستان بهره برداری می کنند. ایوب سالنگی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان، می گوید حضور مقامات افغان در صفحات اجتماعی اینترنت خاری به چشم مخالفین است. آقای سالنگی تاکید کرد که باید از حضور دهشت افغانان و مجرمین در این صفحات جلوگیری صورت گیرد.
نه به شکل جدی که موضوعات به شکل جدی تر تلتر شود همه، ولی بالای مواردی که شک صورت میگیره باید طبعا مسئولین شبکه ها باید متوجه باشن.
اما اکمل داوی میگوید مسئله حکومت افغانستان برای رد با استفاده از صفحات اجتماعی اینترنت بسنده نبوده است. آقای داوی میگوید حکومت افغانستان توانمندی برای رد پروپاگاندای مخالفین را دارد و میتواند با اختصاص دادن منابع برای رد سوء معلومات این گروه ها تلاش بیشتر به خرج دهند.
شبکه های دهشت افغان مثل داعش و یا شبکه حقانی و یا گروه طالبا پیروای زیاد خود هم در تویتر دارن، هم در فیسبوک دارن. پیام از اونا به صورت فوری پخش میشه، میتونن اونا به اصطلاح اذهان سازی بکنن و این نه تنها چالش بر افغانستان است، حتی به سطح یک کشور ابرقدرت مثل امریکا هم این نگرانی دارن. FBI ما میشنویم و از دیگه مقامات حکومت امریکا که جوانا در غرب تا شستشوی مغزی میشن، اینا تنویر فکری میشن و به طرف گروه های مثل داعش میرن در شرق میانه.
نعیم عطارد، یکی از فعالین برجسته در صفحات مجازی برای افغان ها، میگوید اکثر مقام های افغان بیشتر در مورد فعالیت های شخصی خود می نویسند و یا عکس مندازند بدون آنکه از منفعت فعالیت های خود برای مردم و کشور افغانستان یادآوری کنند. از جانب هم آقای عطارد اشاره می کند که اخبار و اعلامیه ها در صفحات اجتماعی حکومت افغانستان بسیار دیر به نشر می رسد. از جانب هم آقای عطارد می گوید حکومت افغانستان باید سعی کند با استفاده از حضور در دنیای مجازی فاصله به وجود آمده بین حکومت و مردم را نزدیک تر سازد.
اگر شما صفحات ارگ و مطالب ارگ ببینین، 90% کامنت های مردم اگر ببینین کامنت منفی است و حتی بسیار الفاظ رکیک و دشنام میتن دولت و دولت مردار کی به این معنی است که بین مردم افغانستان و دولت افغانستان یک فاصله عمیق به وجود آمده که به خاطر دور کردن از این فاصله صفحات اجتماعی دولت افغانستان باید هرچی عاجلتر موضوعات را که در حکومت افغانستان و در دولت افغانستان اتفاق میفته به مردم در جریان بگذارند.
آقای عطارد اضافه می کند که حکومت افغانستان باید صفحات مخالفین مسلح را هم شدیداً تحت نظر داشته و به مجرد نشر خبر از جانب این گروه ها در رد آن و یا یافتن حقایق اقدام کند. در هر حال صاحب نظران همه موافقند که حکومت افغانستان با حضور گسترده در صفحات اجتماعی در منطقه از دیگر کشورها پیشی دارد.
وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین درجه حرارت منفی 5، برفباری. کندهار 11، منفی 2، آسمان صاف. هرات 12، 2، آسمان صاف. جلال آباد 14، 5، ابری. مزار شریف 10، 3، آسمان صاف. بامیان منفی 6، منفی 10، آسمان صاف. غزنی 6، منفی 7، نیمه ابری. خوست 11، 1، امکان بارندگی. مهتلام 13، 3، ابری. فرا 14، 1، آسمان صاف. فیض آباد 3، منفی 4، نیمه ابری. میمنه 10، منفی 2، آسمان صاف. شبرغان 14، 3، آسمان صاف. گردیز 3، منفی 7، نیمه ابری. لوگر 6، منفی 4، برفباری. سالنگ شمالی منفی 8، منفی 12، نیمه ابری. سالنگ جنوبی منفی 6، منفی 11، نیمه ابری. کندز 8، منفی 11، آسمان صاف. قلعه‌نو 13، 0، آسمان صاف. و زرنج 17، 1، آسمان صاف پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. یک شهروند کانادایی که 5 سال در اسارت طالبان در افغانستان بود و از سوی آن گروه به جاسوسی متهم شده بود، به کمک قطر از اسارت آزاد شده است. استفن دیون، وزیر خارجه کانادا، این موضوع را روز دوشنبه گفت، اما در مورد جزئیات راهی کالن رادفورد که در ماه فوریه 2011 به اسارت طالبان در آمده بود، چیزی نگفته است. در نتیجه حمله هوایی ایالات متحده، بالای یک تعمیر که پول نقد گروه دولت اسلامی در آن ذخیره شده بود، به ارزش میلیون ها دلار این گروه تندرو به خاکستر مبدل شد. یک مقام پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده با تایید این خبر گفته است که این حمله در منطقه موصل عراق صورت گرفته و پول های از بین رفته از طریق فعالیت های غیر قانونی به شمول فروش تل در بازار سیاه، غارت اموال و اخاذی های غیر قانونی به دست آمده بود. قرار است بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برای هفتمین و آخرین بار به حیث رئیس جمهور آمریکا در کنگره آن کشور در مورد دیدگاه خود در چند ماه آینده و آینده ایالات متحده سخنرانی کند. آقای اوباما در یک پیام ویدیویی که از سوی قصر سفید نشر شده گفته است که سخنرانی او نه تنها در مورد دستاوردهای حکومتش متمرکز خواهد بود، بلکه آنچه در آینده به حیث رئیس جمهور انجام خواهد داد و در نهایت مردم و حکومت آمریکا در سالهای آینده انجام دهد تمرکز دارد. قرار است رئیس جمهور ایالات متحده فردا شب در برابر اعضای کنگره کشورش سخنرانی کند. ایالات متحده و اردن توافق کردند تا تلاش‌هایشان را برای مبارزه بر ضد دهشت‌افغانی هسته‌ای افزایش دهند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و ناصر جوده وزیر خارجه اردن روز دوشنبه توافق پلان عمل مشترک میان دو کشور را امضا کردند. به گفته مقامات وزارت خارجه آمریکا، این اقدام تلاش‌های دو کشور را در راستای تشخیص و جلوگیری از قاچاق مواد هسته‌ای تقویت خواهد کرد. در نتیجه نارامی‌ها در منطقه دارفور و سودان در 3 روز گذشته 6 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در این حال مأموریت صلح مشترک ملل متحد و اتحادیه آفریقا از حکومت سودان خواستند تا در مورد این خشونت‌ها تحقیق کند. بر اساس گزارش ملل متحد در منازعه سودان حدود 300 هزار نفر کشته و بیش از 2.5 میلیون نفر از خانه‌هایشان بی‌جا شدند. و یک پایگاه نظامی که قبلا توسط رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه کنترل میشد، اما سال گذشته تحت تصرف گروه دولت اسلامی قرار گرفت، حالا با کنترل گروه کردها به نام واحد حراست از مردم در آمده است. با آن هم گروه دولت اسلامی هنوز هم حضور قوی در منطقه الشدادی سوریه دارد. پایان اخبار.
دوستان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا نیم ساعت دیگر همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود تمام کردن، دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم. تا او وقت شما اجازه میخواهیم.